بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و الیه یرجعون. شبهای گذشته عنایت داشتید که با الهام از این آیه شریفه در رابطه با نگاه اندیشمندانه و با قدرت تحلیل ذهنی انسانی به هر واقعی که از جمله اونها برای ما در این ایام واقعی عاشوراست، نتیجه‌ای که انسان می‌گیرد بر اساس اون نتیجه تصمیم گیری می‌کند و بر اساس اون تصمیم نظر می‌دهد، هدف برمی‌گزیند و برای رسیدن به اون هدف فعالیت و حرکت خواهد داشت. همون گونه که اگر در دنیای جسم ما مواد غذایی که از بیرون وارد معده ما می شود، معده و جهاز هاضمه ما به شکل درست نتواند کار هضم غذا را انجام بده و اون حاصل را حاصل صحیحی و سالمی به سلول ها برساند، در واقع عمل تغذیه به شکل درست در بدن یک انسان انجام نشده به جهت مشکل درونی. در مباحث فکری و اندیشه‌ای هم همین گونه است. مطالبی را که ما از طریق چشم یا گوش اطلاعاتی که به عقلمون میدیم مثل همون غذایی است که به معده دادیم، ولی اگر عقل خوب تحلیل نکند و نتیجه گیری درستی انجام ندهد، اون نتیجه آلوده جان را بیمار می کند. غذای جان و غذای روح یا به تعبیری خوراک فکری صحیح نخواهیم داشت. بر این مبنا کسانی که در طول تاریخ بعد از واقعه عاشورا در دنیای اسلام به واقعه عاشورا نگریستن، چه از راه گوش اون چرا که شنیدن، چه از راه چشم اون چرا که مطالعه کردن، مطالبی که به دست آوردن به دنیای ذهن دادن، چه نتیجه گرفتن؟ یه عده گفتن چون دین باعث شده که این جور مردم به جان هم بیفتن و دین باعث شده که استثمار مذهبی صورت بگیرد و به نام دین این همه زشتی ها تحقق بیابد، پس ما به کلی دین را کنار میگذاریم. اما دین را کنار گذاشتن خودش دو صورت بود. یک صورت اصلا کاری نداریم، دین حق است یا باطل، ما بی تفاوت میشیم، ما این قضیه رو فراموش میکنیم. دیدیم یک شب به اندازه فرصتی که داشتیم نه عقل این نتیجه گیری را قبول داره نه شرع، پس ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، باید عکس العمل نشون بدیم. میایم در مرحله عکس العمل. اینجا هم کسانی که جزء دسته دوم شدن عکس العمل برخی اینگونه بوده است که گفتن اصلا دین را نمیپذیریم، نه اینکه بی تفاوتیم، رد میکنیم و مخالفت میکنیم و میگوییم دین افیون ملت هاست، دین فایده و ثمری ندارد و نمیتواند برای انسانها خوشی و سعادت به بار آورد، پس باید با دین مخالفت کرد. که این هم باز در طول تاریخ از نظر ریشیابی دیدیم به دنیای قبل از اسلام هم ربط دارد، یعنی در دنیای مسیحیت وقتی در قرون وسطا کلیسا و کشیشان مذهبی رفتارهای بسیار غیر عاقلانه غیر منطقی به نام دین صورت دادن، با عالمانی که حرفهای علمی می زدن برخورد غیر منطقی می نمودن و اون خفقان و تفتیش عقائدی که در قرون وسطا کلیسا در اروپا ایجاد کرد، این باعث شد که عکس العمل بسیاری از دانشمندان، حکما، فلاسفه ضدیت با دین شود و آمدن گفتن ما جامعه سکولار میخواییم، جامعه دینی نمیخواییم، باید دین رو کنار بگذاریم. که نمونه هایش رو من دیشب نقل کردم. همین تفکر اخیراً در بین برخی اندیشمندان ایرانی در قالب اسلام شناس یا روشن فکر مذهبی هم بروز کرده و یک دو نمونه دیشب با مدرک خوندم که عیناً همون حرف رو در رابطه با اسلام هم زدن، ولی با این تفاوت گفتن ما اسلام را قبول داریم، اصل دین را میپذیریم، قرآن را به عنوان یک کتاب آسمانی قبول میکنیم، ولی اسلام دینی نیست که برای جامعه ما و نظام اجتماعی ما مفید باشد، فقط در رابطه با اخلاقیات و مسائل فردی و عبادی مفید است. شما در رابطه با مسائل شخصی خودتون چجوری نماز بخونید، حج رفتید چجوری عمل حج انجام بدید، در مسائل اخلاقی توی زندگی فردی خودتون چه شکل اخلاقیاتی داشته باشید، دیگه بیش از این رو از اسلام توقع نداشته باشید. دیشب دیدیم که عقل این رو قبول نمی کنه. قرآن کریمم من دو آیه بیشتر نرسیدم اشاره کنم که عیناً اون دو آیه را امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 18 نهج البلاغه با عنوان انتقاد از این تفکر که در زمان امیرالمؤمنینم یه ریشه هایی داشته به شکل دیگر بیان فرمودن. برای تکمیل بحث دیشبم اجازه بدید من این چند سطر آخر خطبه 18 را، خطبه 18 تقریبا دو پاراگراف بیشتر نیست، هر پاراگرافی حدود 4-5 خطه، این 4-5 خط پاراگراف دوم امیرالمؤمنین انتقادی دارند به کسانی که احکام دینی را، دستورات را بر مبنای سلیقه خودشون کم و زیاد میکنن و به یه شکلی بیان میکنن که ریشه قرآنی و سنت نبوی در او دیده نمیشود. اینجا اینگونه فرمودن: ام انزل الله سبحانه دینن ناقصن فاستعان بهم علی اتمامه. ها، مگه اینجوریه که خدا دین ناقصی فرستاده و از شما کمک خواسته که به سلیقه خودتون با بینش و تفکر شخصی خودتون علی اتمامه شما برای اینکه این نقص را به تمامیت برسانید و کمبودهای دین را جبران کنید شما به کمک دین بیایید؟ ام انزل الله سبحانه دینن ناقصن فاستعان بهم علی اتمامه. خدا دین ناقص فرستاده که شما میخواید تکمیلش کنید؟ ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا. یا شما شریک خدایید، در عرض خدا قرار گرفتید که میخواید به خودتون حق جعل حکم بدید، بیاید حکم وضع کنید و بگید که اینجوریه و خدا هم به این راضی باشه؟ ام انزل الله سبحانه دینن تامن فقصر الرسول عن تبلیغه و ادائه. یا نه، میگید دین خدا ناقص نیست ولی پیغمبر همشو نتونست بیاره بگه، پیغمبر خوب ادا نکرد، پیغمبر کوتاهی کرد، اونجوری که باید کامل تبلیغ میکرد و حق را ادا کند آیا پیامبر ادا نکرده؟ والله سبحانه یقول. و حال اینکه پروردگار عالم اینگونه میفرماید، اون دعایی که دیشب براتون بحث کردم در این خطبه حضرت آوردن: یک، ما فرطنا فی الکتاب من شی، سوره انعام آیه 38 که بحثش دیشب گذشت، و فیه تبیان و کل شی، که این هم دیشب بحثش رو با هم کردیم، و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه، و فقال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینا که تو قرآن بیان شده، اینا رو که برای شما توضیح داده پیغمبر. و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن ظاهری آراسته و زیبا و باطنی عمیق و پرمعنا دارد. لا تفنا عجائبه ولا تنغزی غرائبه. نه اون شگفتی ها و مطالب عجیب قرآن پایان پذیر است که فنا پذیر باشد، و نه غرائبش منقضی میشه زمانش به سر میاد. ولا تکشف الظلمات الا به. تاریکی ها، تیرگی ها، ابهامات جز با این کتاب برای شما برطرف نخواهد شد. این تکمیل عرائض دیشب که از نظر قرآن کریم بعد از اون بحث عقلی، و این هم بیان صریح امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 18 نهج البلاغه. مگه دین خدا ناقص است؟ مگه خدا دین ناقص فرستاده قرار شما کمکش کنید تکمیل کنید؟ یا نه، دین خدا کامل بوده، پیغمبر نتونسته خوب ادا کنه برای مردم کاملا بیان کنه و تبلیغ کنه، و حال این که در قرآن به این صورت بیان شده، این تکمیل بحث دیشب. اما در ادامه ممکنه این سوال مطرح شود: خب دین کامل است، شما عقلا اثبات کنید، حالا بحث مفصلی داره، شرعاً هم با آیات و روایات اثبات کنید، ولی چرا نتوانسته یک جامعه ایدئالی درست کند که ما ببینیم وقتی دین در یک جامعه اجرا می شود، عملی می گردد، نتیجهش یه همچون جامعه ایدئالیه. خب اینجا چی بگیم؟ بگیم پس معلومه که دین نتوانسته یا قابل اجرا شدن نیست، یا اگر قابل اجرا شدن هست خب چرا اجرا نشده، و اگر اجرا شده چرا اون نتیجه ایدئال رو ایجاد نکرده. بالاخره از این چند حالت که خارج نیست. برای اینکه این مطلب روشن بشه، گرچه من امشب و فردا شب بیشتر وقت ندارم، تقاضام اینه دقت بیشتری بفرمایید. برای تحقق یک نظام فکری و یک مکتب، چه خدایی باشد به نام دین الهی، چه یک نظام فکری و مکتب غیر خدایی، در این اصلی که بنده الان عرض میکنم با تحلیل عقلی که به کمک هم صورت خواهیم داد اختلافی نیست. سه پایه یا رکن احتیاج داره. اگر شما یه سه پایه رو در نظر بگیرید، بخواید رو زمین بذارید، هر یه دونه پایش لنگ باشه بند نمیشه. باید سه پایه با هم دیگه وجود داشته باشه. این سه رکنی که برای تحقق یک نظام فکری، چه الهی چه غیر الهی، لازم است تا نتیجه‌ای که اون مکتب فکری ادعا می‌کند تحقق بیابد چیست؟ یک، مجموعه دستورالعمل‌ها یا احکام عملی، به زبان امروزی قوانین، که در نظام سکولار غیر نظام فکری الهی این مطلب پذیرفته شده، در دین هم پذیرفته شده، با این تفاوت که در دین میگه اگر یه دینی کامل است و الهیه، این قوانین را باید خدا وضع کند و پیامبر از طرف خدا برای مردم بیان دارد، و در تفکر عالی شیعی که غیر از شیعه احدی این رو نداره، و همین باعث شده که یک فیلسوف قوی فرانسوی مثل هانری کوربن تحت تأثیر تشیع قرار بگیرد و به ایران بیاد، خدمت مرحوم علامه طباطبایی بره و اون مناظرات رو انجام بده و اون کتاب از او در بیاد و سالها در ایران بمانه، سالی 6 ماه در دانشگاه تهران فلسفه غرب رو برای دانشجوها تدریس کنه، 6 ماه در سوربن فرانسه فلسفه شرق رو برای اونها بیان کنه. از این نکته شد که حالا عرض میکنم اون یه نکته چیه، فعلا داشته باشی تا بعد بگم. رکن اول قوانین. خب نیروی مقننه میخواد. در نظام سکولار وحی رو بذاریم کنار، دین رو بذاریم کنار، این قانون رو کی وضع کنه؟ نهایت امر اینه حقوقدانان، متفکرین، متخصصینی که در این زمینه تبحر دارن، کاری به خدا و پیغمبر نداشته باشن، دور هم جمع بشن، نیاز بشر رو نیاز سنجی کنن، بر مبنای اون نیاز سنجی بنشینن و قانون وضع کنن. این رکن اول. ببینیم از نظر عقلی این کار تا چه میزان از نظر عقل میتونه تحقق صحیح بیابه، از نظر تجربی بعد از رنسانس در اروپا این صورت گرفت نتیجهش چی شد، و از نظر شرعی در نگاه قرآن و روایات چگونه است، تا بریم رکن دوم و سوم. من به عنوان فقط نمونه دوتا، یکی از یک متفکر مشهور معروف فیلسوفی که مال 3000 سال قبله، افلاطون، یکی مال یکی از حقوقدانهای مشهور جهان اخیر، روسو. افلاطون کسی است که هنوز بعد از 3000 سال در دانشگاه‌های دنیا، چه شرق چه غرب، رو آثارش دارن بحث میکنن. به عنوان یک پیغمبر نه، به عنوان یک امام نه، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متفکر، اگر آرا و افکارش، نمیخوام بگم وحی منزل است، خطا و اشتباه ندارد، ولی آرا و افکارش به گونه ایست که قرنها متفکرین رو به خودش مشغول کرده. حالا بنده چیزی نخوندم و نمیفهمم، سرم رو به دیوار میذارم، زور میگم، این که حقیقت رو عوض نمیکنه. ولی به هر حال قرنهاست متفکرین دارن رو آثارش فکر میکنن. ایشون کتابی داره اصلا به نام قوانین، آقای لطفی محمد حسن اینو ترجمه کرده، صفحه 123. در این رابطه 3000 سال قبل یه حرفی زده، عقل امروز قبول داره. رسو بعد از قرنها افلاطون به عنوان یه متفکری که پایه‌گذار بحث قراردادهای اجتماعی است و دانشکده حقوق سوربن فرانسه، بر مبنای قراردادهای اجتماعی رسو در واقع شکل گرفته، همین حرف رو میزنه با یه تغییری. قرآن 1400 سال قبل این حرف به شکلی مطرح فرموده. حالا من اول از نظر عقلی بر مبنای نگاه فلاسفه دارم میگم. پیدایی بهترین قوانین رکن اول. شما میخواید یه نظام اجتماعی داشته باشی؟ خب باید و نباید میخواد دیگه، قوانین میخواد، دستورالعمل میخواد. چجوری پیدا بشه؟ میگه پیدایی بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خیشتنداری راستین، این دو واژه رو دقت کنید، رسو یه جور دیگه گفته، با دانایی و خیشتنداری راستین در یک تن جمع شوند و در غیر این صورت محال است. حرف از نظر عقلی کاملا درست، هیچ حکیمی نمیتونه رد کنه. چرا؟ خوب دقت کنید، بذارید حرف رسو رو هم بخونم. بعد این دانایی و خیشتنداری راستین بر مبنای یک قدرتی کامل و مطلق یکم توضیح داده بشه تو بحث عقلی. کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک رسو، ترجمه عنایت الله شکیپاپور، صفحه 41. برای کشف قوانینی که به درد ملت ها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ احساس نکند، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد به ما کمک کند. این حرف افلاطون با یه تفاوت بیانی، مطلب کاملا عاقلانه است. من اینو بشکافم یه مقداری. کسی که قرار دستورالعمل بده، من مثال توی مورد جزئی میزنم، الان بنده یک باغ سیب میگیرم، از کی دستورالعمل راجع به این باغ بگیرم که باغ من خوب درختها رشد کنه، بیاد بالا، سیب بده، زایه نشه؟ کسی که تمام فوت و فنهای کشاورزی را بلد باشد، ضوابطی که در رابطه با رشد این درخت لازمه، او حتی فرض کنید انقدر بی اطلاعه که فرق درختی که قرار میوه بده مثل سیب و درختی که قرار فقط سرسبزی داشته باشه مثل کاج و بید اینو نمیدونه، من از او دستورالعمل بگیرم، این احمقانه نیست؟ و از بلد نیست. درختی که میوه میده اختزاش چیه؟ درختی که قرار سرسبز و شاداب باشه اختزاش چیه؟ حالا کسی که میخواد راجع به انسان دستورالعمل صادر کنه، باید انسان را بالکل، نه در مرحله فردی، در مرحله اجتماعی هم بشناسد. نیاز انسان در جمیع شؤون انسانی به چه شکل است؟ لازمه این دستورالعمل دادن و اون شناخت، شناخت همه جانبه است. کدوم فیلسوف جرأت کرده بگه من همه این امور رو میشناسم، هیچ معضلی ندارم؟ آلکسیس کارل جایزه نوبل گرفته در انسان شناسی، کتاب نوشته انسان موجود ناشناخته. اگر تو بحث انسان شناسی حکما در طول تاریخ بیایم، توی شما این عبارت بنده رو الان دقت کنید، در قرن 20 صد سالی که گذشت، در علم پزشکی در رابطه با این بدن بشر تا به کجا پیش رفت؟ قوغاس واقعا، قلب رو برداره قلب دیگه جاش بذاره، کلیه رو برداره کلیه دیگه توش بذاره، چشم در بیاره، چشم بذاره. خب واقعا ما حیرت انگیزه، این عالی. اما در رابطه با روان انسان، روانشناسی داریم، روانکاوی داریم، روانپزشکی داریم، فلسفه های مختلف در کره زمین بحث انسانشناسی فلسفی داریم، یه مشکل روانی افسردگی. چقدر علم در قرن بیستم موفق شده. همون تعبیری که تو پرانتز فعلا میگم، قرآن کریم میفرماید یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مگه ما تونستیم به حقیقت وجود انسان پی ببریم؟ چقدر شگفتی در دنیای وجود انسان وجود داره. میگه یک عقل کل لازم است. روسو میگه عقل کل، افلاطون میگه این جهات رو توجه دارن، این حرف رو میزنن. افلاطون میگه یک قدرت کامل مطلق که در مقام دانایی نگه مجهول دارم. هر کسی که در این عالم، حالا اونی که فرمود جانم به فدایش سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، او پشتش جای دیگه گرم بود. اون بحث اتصال به مبدأه. منهای اون قدرت کی جرأت داره در این عالم بگه هر چی دوست دارید از من بپرسید؟ میگن سلیمان مقاتل رفت بالا منبر گو هی میگن علی گفته سلونی سلونی قبل ان تفقه، و منم میگم کاری نداره. خیال کرد این لفظ مطرحه. تا اینه گفت یه خانمی از پس پرده گفت جناب خلیفه بگید ببینم حضرت آدم که حج انجام داد سرش کی تراشید؟ این دید چی بگه؟ الان ممکنه مدرکی جایی دیده هرچی بگه خلاف اون در بیاد. گفت خانم اگه با اجازه شوهرت اومدی خدا شوهرتو لعنت کنه، اگه بی اجازه شوهرت اومدی خدا خودتو لعنت کنه. خانمم از پس پرده گفت خدا اون کسی رو لعنت کنه که حرفی بزرگتر از دهنش میزنه. خب حرفی زدی توش موندی. کی در این عالم جرأت داره بگه من مجهول ندارم؟ لذا در قرن بیستم یه تعبیر زیبایی راجع به علم به کار بردن با همه معانی درستی که در کتب لغت در رابطه با علم هست، یه اصطلاح جدیدی کردن. علم نیست جز اون که به ما میفهماند چقدر مجهول داریم. لذا عالم هر رشته بهتر میفهمه در اون رشته چقدر مجهول وجود داره. یه فیزیکدان میدونه تو فیزیک چقدر مجهولات هست. حالا بنده ای که فیزیک نخوندم میگم من که مجهولی تو فیزیک ندارم. بله اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. لذا وقتی میگی عقل کل میخواد، خب این عقل کل کجا تو انسان ها هست؟ دوم، اونی که اونجا فرمود خیشتنداری راستین. این خیشتنداری راستین رو که افلاطون گفت، روسو چجوری بیان کرد؟ تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ احساس نکند، یعنی گرفتار شهوت نباشه، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد، موجودیتش وابسته به عالم طبیعت نباشه ولی کاملا اون را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشه، پیش ما گرویی نداشته باشه ولی سعادت ما رو بفهمه و حاضر باشه به ما کمک کنه. اینو با مثال عرض میکنم. اگر اون به اصطلاح به تعبیر افلاطون خیشتنداری راستین نباشه، حقوقدانهای دنیا تو شرق و غرب عالم میان قانون وضع میکنن، غیر از این که در مقام علم و دانایی دچار چه مشکلاتی میشن، عوض میکنن، تبصره میذارن، تذکره میذارن، آزمون و خطا دارن، بعد از مدتی میگن اینجا این مشکل داشت، اینجا اینجوری بود، حالا عوض کنیم چه بکنیم. حتی قانون اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی بارها تغییر یافته و طبیعیه، چون زائیده ذهن یک انسانه. اونجایی که فهمیدن کاملا درسته، آیا هوای نفس مانع نشده اونی که میفهمن درسته بیان کنن خلاف فهمشون بر مبنای هوای نفسشون به جهت منافع شخصی یه جور دیگه بیان کنن؟ مگه در عصر ما اتفاق نیفتاد در بسیاری از این کشورها؟ مثلا عذر میخوام دیگه اینجا جاش نیست ولی مجبورم در مقام بحثه بگم، مگر بسیاری از حقوقدانها تو بعضی از این کشورها بحث همجنس بازی رو نگفتن این از نظر علمی، از نظر عقلی، از نظر اخلاقی امر درستی نیست، ولی وقتی عده‌ای را پیمایی کردن فردا اومدن نظرشون رو پس گرفتن، گفتن آخه دوره بعد به ما رأی نمیدن، پس سعادت ما وابسته به اوناست، ما باید اونا رو راضی نگه داریم. پس اونی هم که میفهمم درستی یه جور دیگه، کی باید قانون وضع کنه؟ این نظر عقلی. این مشکل ما در جوامع بشری داریم یا نداریم؟ حتی عالی ترین شکلی که تو بحث رکن دومش که مجری قانونم عرض خواهم کرد، این سه رکن، رکن اول مقنن قانون گذار، رکن دوم مجری قانون که حالا عرض میکنم اونجا، رکن سومم خواهم عرض کرد، عالی ترین شکلی که در دنیای امروز برای انتخاب مقنن داریم دموکراسیه. در دموکراسی نظر یک فیلسوف افلاطون، یک حقوقدان روسو با یه بی سواد یکسان هست یا نیست؟ پنجای به علاوه یک، اگر اون یکی که به این پنجا اضافه میشه یه آدمی باشه که هیچی هم سرش نمیشه، نظام چاره‌ای هم ندارن، باید وضع حقوق، قوانین، تکلیف، باید نباید بشری در اختیار اونا قرار بگیره. اونام با توجه به این که نه اطلاع کامل از همه جوانب میتونن داشته باشن در انسان شناسی و رابطه انسان با عالم، و نه از نظر هوای نفس و شهوت میتونن خالی از هوای نفس و شهوت باشن. خب یا خدا نیست یا هست. اگر خدا نیست همینه دیگه، آش خالته، بخوری پاته نخوری پاته، چاره ای هم نداری، باید بسوزیم و بسازیم. ولی با اون فرضی که اثبات میشود خدا هست، خدا اینجا از باب خداییش که یکی از اسمای حضرت حق حادیست و دیشبم ربوبیت پروردگار رو در هدایت تکوینی و تشریعی عرض کردم، میشه که اینجا بشر رو رها کنه و هیچ فکری برای این بشر نکنه؟ اون وقت در نگاه قرآنی اینجا چگونه بیان میشه؟ سه تا آیه، هر سه تا تو سوره مبارکه مائده است، با 44, 47, 45، بعد میرسه 50، یه نظر کلی میده. اگر فرصت بود همه این آیات رو ردیف باید بحث میکردیم، اما خب دیگه من مجبورم سری رد بشم. در آیه 44 بعد از مقدماتی میفرماید من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در آیه 47 من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. در آیه 45 من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اینو داشته باشید. در آیه، حالا این کافر و ظالم و فاسق یه توضیح میخواد عرض میکنم، شما بیایید در آیه شریفه 50 در سوره مبارکه مائده بعد از بیان این چند آیه، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این لقوم یوقنون برمیگرده به اون عرضی که کردم. یه وقت میگه مثلا خدا رو قبول ندارم، خب نوبت به حرفا نمیرسه. به قول حکما تو قاعده فرعیه، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، وقتی خدا رو قبول نداری که دیگه خدا حاکم باشد که معنا نداره. میگه اونایی که به این یقین رسیدن که خدا هست، ما اینجا روی سخنمون با این دسته است که میگن دین رو قبول داریم ولی دین رو فقط برای مسائل اخلاقی فردیتون میخوایم، بقیه احکام رو بذار خودمون تصمیم بگیریم، در مسائل اجتماعی سکولار باشیم هیچ اشکالی نداره. میگه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما، ولی برای کو لقوم یوقنون، اونایی که به این یقین رسیدن آیا از حکمی که خدا قرار بده بهتر و قشنگتر میتونید پیدا کنید؟ بعد از اون اونایی که این حکم خدا رو بهش ترتیب اثر ندن، فرمود کافر است و فاسق است و ظالم. در سوره مبارکه انعام آیه شماره 57، حتما این آیه رو همتون حفظید، این الحکم الا لله. در سوره یوسف هم آیه 40 همین عبارت اومده دو جای قرآن، این الحکم الا لله. خوارج می اومدن در محضر امیرالمؤمنین برای اذیت کردن مولا، می گفتن لا حکم الا لله، حکم مال خداست. امیرالمؤمنین می فرمودن کلمت و حق یراد و بهل باطل، حرف درسته، حکم خداست، ولی این یراد و بهل باطل اینا بد اراده کردن. خب حکم خدا رو کی باید به شما تو مرحله قانون گذاری مشخص کنه بگه و تو مرحله اجرا باید اجرا کنه که اون بحث بعدیشه، فعلا تو بحث قانون گذاریشه. لذا می بینیم از نظر قرآن کریم این دعایی که در آیه 40 سوره یوسف و آیه 57 سوره انعام عرض کردم، ان الحکم الا لله، با این حالت استثناء و اختصاص دادن، خب فقط مال خداست. لذا اگر پیامبرانم از طرف خدا میآیان و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر از طرف خدا بیان میکند و لذا همتون شنیدید در روز قدیر بعد از اون که فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، اون طرف اومد گفت از خودت میگی یا از خدا؟ پیغمبر فرمود مگه من از خودم چیزی میگم؟ من هر چی میگم از طرف خداست، مأمور الهیم. ان الحکم الا لله، پس حکم از طرف پروردگار است. و در این سه آیه حالا کسانی که به اون ایقان نرسیدن، اون یقین رو پیدا نکردن که خدایی هست که برای انسان تعیین تکلیف میکند، به قول ابن سینا وقتی میبینه چشمان شما برای اینکه عرق در اون ریزد ابرو قرار میدهد، فرو رفتگی کف پاتونم برای شما پیش بینی کرده، تو مقام هدایت تکوینی قرار قضا تو از دهان که می جوید از این چهار راه حلق وارد معده شود، نظام خلقتی الهی در توحید ربوبی ببینید چگونه عمل کرده. این چهار راه وقتی غذا رو می خورید، می جوید، می خواید قورت بدید، این حالت قورت دادن، نوک زبان به سقف دهان می چسبه، راه دهان رو می بنده، دو تا زبانای کوچک میاد، دو تا سوراخ بینی رو می بنده، دریچه ای روی نای قرار گرفته، بهش میگن اپیگلوت، اتوماتیکمان میفته روی نای، راه نای بسته میشه. این سراح چراغ قرمز به خودی خود میبنده، راه مری رو باز میکنه که غذا رو ببلعه. یعنی اون هادی که در هدایت تکوینی تمام این ریزکاری ها رو در دنیای وجود پیش بینی کرده که اگر انسان ها وقت بگذارند در عالم گیاه چه شگفتی هاست، در عالم حیوان چه شگفتی هاست، در بدن انسان چه شگفتی هاست، در رابطه با جان و روح و فکر و نظام اجتماعی انسان ها، اون خدا اگه یقین داشته باشید حکم نمی کند، باید سراغ حکم به سبک جاهلی که جاهلیت هم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی هدایت الهی نپذیرفته. اون که هدایت الهی نمیپذیرد در تعبیر دینی نوعی جاهلیته، یعنی حکم منهای وحی رو میخواید قبول کنید و حال این که او را میشناسید و یقین دارید. لذا اینجا هم الکافرون، این کفر کفر اصطلاحی نیست، این کفر یعنی انگار روی چشم حق بینش پرده انداخته، متوجه نمی شود که حکم به ما انزل الله نمی کند. فاسق است، فاسق حد خودش خارج شدنه. جوجه ای که توی تخم قرار گرفته تخم رو میشکنه بیاد بیرون، اینو کلمه فسقه براش به کار میبرن، یعنی اینو پاره کرد بیرون رفت، حریم رو درید. حریم چیه؟ قرار بود در حریم امن الهی قرار بگیری، قرار بود عبودیت پروردگار رو بپذیری، قرار بود به شکلی که الله برات قرار داده حرکت کنی، اما فاسق شدی چون حکم الهی رو نپذیرفتی. ظالم در مقابل عادله، عدل وضع شی فی ما وضعه، هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم. شما منبر رو اینجا گذاشتید که اگر کسی بالای منبر رفت اشراف به جمعیت داشته باشه، حالا اگر این انبار این منبر رو ببرید پشت بام حسینیه بگذارید، این کار شما ظلمه، چون وضع شی فی ما وضع نیست. نه اینکه ظلم فقط زدن آدم کشتنه، اونم ظلمه، اما اینم چون وضع شی فی ما وضع نیست ظلمه. اینکه حکم الهی را در زندگی نپذیرید، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، یعنی جای خودش قرار نداد، حکم خدا رو نپذیرفت، باید حکم خدا رو میپذیرفت پیش بره. خب ما بریم یک سری به دنیای اروپا بعد از رنسانس بزنیم، اونا تو این زمینه خیلی جلو رفتن، حالا ما تازه بعضیامون داریم پشت سر اینا حرکت میکنیم. اونا رفتن سرشون به سنگ خورد، متفکرین دلسوخته ای که من نمونه هاشون اسم میبرم، بعضیشون الان زندن که حالا عرض خواهم کرد کیا و چی گفتن، فریادشون بلند شده. من اجازه بدید چند نمونه بگم.
اشتباه نشه، نمیخوام استثمار مذهبی را دفاع کنم، نمیخوام دین تحریفی را دفاع کنم، نمیخوام بد دینی را دفاع کنم. دارم میگم اگر ما انسان عقل داریم، وقایع مثل غذایی که وارد معده می شود، معده باید اون نظام هاضمه خودش رو پیاده کنه، عصاره غذاییش رو به سلولا بده، شکل درست انجام بده. ما وقایع را مثل مواد اولیه کارخونه ذهن باید قرار بدیم، ذهن باید خوب کار کنه و نتیجه بگیره. آیا اگر یه عده بین حقیقت و واقعیت فاصله انداختن، بحث دو شب قبل من، اگر یک عده از دین به شکل بد دینی مثل بنی امیه و بنی العباس عمل کردن، نتیجهش این شد که عاشورا ایجاد شد، این نتیجه باید گرفته بشه؟ دین بد است، خودم برای خودم تعیین تکلیف کنم، یا دین به شکل درست را بشناسم و وظیفه‌مو در رابطه با دین درست جلو ببرم؟ صورت مسئله رو پاک کردن که حل مشکل نمی کند. لذا اینجا نگاه کنید، در اروپا این کارو کردن، ببینید اونها به چه نتیجه‌ای رسیدن. من چند نمونه به اقتضای فرصت بسیار کم براتون میخونم. در کتاب افسونزدگی جدید یا هویت چهل تیکه، داریوش شایگان، صفحه 52، نقل قول از داستایفسکی: انسان امروز دیگر به ادعاهای فیلسوفان عقلگرا و روشنگری اعتماد ندارد و دیگر عقل نقاد مدرن از ادعای توانایی نقد خود دست کشیده است. این یک. هربرت آرمسترانگ یک صاحب نظر مسائل اجتماعی امریکایی است، متولد 1892، متوفای 1986. علوم از کتاب جهان امروز و فردا، علی اکبر کسمائی، صفحه 211. علوم جدید در نشان دادن هدف زندگی انسان و راه انسانیت مطلقا ناتوان است و نمیتواند معنا و مفهوم درست و ارزشمندی برای زندگی بشری ارائه کند. دانش نوین ارزش‌های راستین را نمی‌شناسد. دانش نوین راه صلح و سلامت و آسایش و آرامش را به درستی تشخیص نمی‌دهد. آندرو مالرو کتاب زیر آسمان‌های جهان، رامین جهانبگلو، صفحه 298. این یه سیاستمدار معروف فرانسویه، 1901 متولد شده، 1976 فوت کرده، اولین وزیر فرهنگ فرانسه بوده. قرن 21 یا مذهبی خواهد بود یا وجود نخواهد داشت. حرف عجیبیه. شبیه این حرف رو راسله که منکر خدا و دینه گفته، که حالا با مدرک براتون میخونم، که راسلم وقتی جایزه نوبل میگرفت گفتن به اون زمان اوج دو درگیری دو ابرقدرت شوروی سابق و امریکا بود که جهانم نگران جنگ جهانی سوم بود. از او پرسیدن آقای راسل، به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز می شود یا نه؟ جواب فیلسوفانه داده، میگه این را نمی دانم، اما اونقدر می دانم اگر جنگ جهانی چهارم آغاز شود، ابزار بیل و کلنگ خواهد بود. یعنی این بشر با این علم، با این صنعت، با این تکنولوژی، اما من آیان قدرت کنترل کننده بهیمیت انسانی که در سایه وحی الهی بر مبنای فطرت انسانی باید انسان رو انسان بسازه فراموش کنیم، راسلی که خدا رو هم قبول نداره میگه بشر دیگه همه چیزو قرار از بین ببره. حالا تندتر از اینم گفته، بعد براتون خواهم خوند. این نوع مطالب کار رو به جایی رسوند که این مطلبی کلام میخوام براتون بگم، اگرچه یک کمی هم وقت میگیره ولی دقت بکنید، هابرماس فیلسوف و جامعه شناس معاصر زنده است، آلمانیه، متولد 1929، یک پیرمردی است، تو جهان هم شناخته شده است. ایشون مقاله‌ای داره دین در گستره عمومی. در سال 2005 میلادی در دانشگاه برگن نروژ یه سخنرانی کرد که تو این اون سخنرانیش اومده، میگه که به مسئله نفوذ گسترش ادیان در عرصه عمومی بسیاری از کشورها و نیز دو قطبی شدن جوامع به شهروندان سکولار و شهروندان مذهبی، باید بگویم ادیان به عنوان تنها عنصر زنده و باقی مانده از عناصر فرهنگ ساز در تمدن‌های باستانی همچنان قادرند جایگاه خود را حفظ کنند و در نظر نگرفتن این واقعیت دور از منطق است. حالا ایشون یه سابقه سکولاری داره، بعد در این رابطه چی میگه ادامه‌ش رو میخونم، اما همین مقدار دقت بکنید جوانای عزیز. اینایی که اسم میبرم آدمای معمولی نیستن، اینا در دنیای غرب متفکر شناخته شدن، فیلسوف شناخته شدن، جامعه شناس شناخته شدن، حقوقدان شناخته شدن، کشیش کلیسام نیست بگی تعصب مذهبی داره، دلشون به حال بشر و جامعه میسوزه، میگه ما بله یه تندروی تو رنسانس کردیم، نمیگیم کلیسا در قرون وسطا خوب کرد، کلیسا جنایت کرد، کشیشا جنایت کردن، دین اون نبود که کلیسا داشت پیاده میکرد، ولی راهی هم که دانشمندان و فلاسفه سکولار پیش گرفتن راهی نبود که بشر را سعادتمند کنه. شما الان نتیجه ارزش‌های اخلاقی، معنوی، انسانی در نظام اجتماعی انسانی و سست کردن پایه‌های دینی رو ببینید در دنیا چه کرده؟ کشتار چه خبره؟ استثمار چه خبره؟ استعمار چه خبره؟ آدم کشی در کره زمین داره چه میکنه؟ چاپیدن ملت‌های ضعیف چه خبره؟ چقدر دارن با حقه و نیرنگ یک مشت قلدر زورگو مردم رو میفریبن تا بتونن جیب یه عده رو پر کنن. بنده در دانشگاه استنفورد امریکا یه سخنرانی داشتم، 3 جلسه، تحت عنوان علم و دین. اونجا اینو مطرح کردم، گفتم خواهش میکنم به من نظر بدید، من به عنوان یه مسلمان اینجا این داد رو میزنم، آیا در دنیای امروز بین علم و دین فاصله بندازیم به نفع بشریت است، یا علم و دین رو در کنار هم بیاریم دست به دست هم بدن بشریت را از این بدبختی خلأ معنوی نجات بدن؟ اگه 14 قرن قبل پیغمبر و من و شما فرمود العلم و الایمان توامان ازا افترقا احترقا، علم و ایمان قرار با هم قاطی بشن، توأم بشن، ازا افترقا احترقا، اینا اگه جدا بشه خانمان سوز میشه، نقش داری بیا علم و دین رو نزدیک کن، بیا دانشجوی عالم متدین بار بیار، نه اینکه بگی فکر منو بیار، پیغمبر رو بذار کنار، وحی رو بذار کنار، امام رو بذار کنار. اولین رکن برای اینکه یک جامعه حرکت درست پیدا کنه، قوانین درست باید در میان مردم باشه، نه قوانینی که از فکر منی که اطلاعی به همه جوانب ندارم، یا اگه دارم احساسات و شهوات و خودخواهی ها و منیت ها و جبزدگی ها و پیش داوری ها که تو منطق و فلسفه چه بحثای مفصلی روش شده انسان ها گرفتارشن، اینا باعث بشه بعد بر مبنای این قانون یه عده 80 سال 90 سال مثل شوروی سابق پیش برن، بعدش هم بگن ببخشید اشتباه، دست شما درد نکنه، تکلیف این همه انسان چی شد؟ جهان خدا نداره، جهان پیغمبر نداره، خدا فکری برای این حقایق در این عالم نکرده، خدایی که این نظام رو در منظومه شمسی قرار داده که من و شمای انسان اون مقداری که میتونیم بفهمیم، اگر قرار خورشید این وسط باشه و این منظومه به دور خورشید در حال حرکت، عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون، یکیش زمین، این نیروی گریز از مرکز و جاذبه خورشید، با وجودی که هر روز یک مقدار زیادی علم مشخص کرده داره از خورشید کاسته میشه، پس نیروی جاذبهش داره کم میشه، هماهنگ با همون هم تو زمین صورت میگیره که این مدار به هم نخوره، بر همون مبنا حرکت ادامه بیابه. این خدایی که اینو تو طبیعت قرار داده، برای نظام اجتماعی فکر نکرده. و سوره یاسین میخونید، الله اکبر، چقدر قرآن مظلومه. و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. الله اکبر. تقدیر عزیز علیم، عزیز شکست ناپذیر، علیم آگاه، اونی که شکست ناپذیره بلده، علیم بلده، تقدیر اندازگیری کرده این نظام رو. کلون فی فلکن یسبحون، یسبحون نه یسبحون، یسبحون یعنی بر اون مدار معین شناور، هر کدوم در اون فلک در اون مدارشون شناورن بر مبنای اون تقدیر عزیز علیم. خب اگر اون عزیز علیم رب العالمینه، ربوبیتش در منظومه شمسی تقدیر عزیز علیمه، ربوبیتش برای اشرف مخلوقات انسان، اما جانم به فدایت یا فاطمه الزهرا نشناختی، لذات تو سری خوری، نرفتیم تو کلاس اونایی که قرار بود ما رو تربیت کنن. رکن سومش اونی که الان بعد عرض میکنم، خطبه فدک 1400 سال قبل اومده تو مسجد بعد از پیغمبر، رحلت پیغمبر، آه چرا فدک گرفتی؟ ولی ببینید این حرفا به فدک چه ربطی داره. طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه، نظام اجتماعی شما طاعت ماست. اما تو خطبه دیگرش چی گفت؟ استبدلوا والله الزنابا بالقوادم والعجز بالكاهل وما اشتعراك الدهر عجبا و ابشروا بالسيف انصار. استبدلوا، به خدا تبدیل کردید، جا به جا کردید، استبدلوا والله قسم میخوره، جا به جا کردید، عوض کردید، والله چی رو؟ از زنابا بالقوادم، قوادم بال اصلی مرغ میگن که با او پرواز میکنه، زناب اون پرای دمو میگن، شما بالو بریدید دمو نگه داشتید، علی رو کنار زدید دیگرانو گذاشتید. استبدلوا والله از زناب، مرغ اسلام با اون بالی که قرار بود پرواز کنه بریدید گذاشتید کنار، مجری درست این قوانین رو کنار گذاشتید. استبدلوا والله از زنابا بالقوادم والعجز بالکاهل، عجز دم اسبو بگیرید، کاهل کتفشو، گاری امت اسلام رو به جای اینکه به کتف اسب ببندید به دم اسب بستید، خب این گاری حرکت نمیکنه، اسلام رو شکست دادید، اسلام رو نگه داشتید. و ما اشتعراک الدهر عجبا، حالا زندگی کنید بمونید چیزایی خواهید دید به نام اسلام. و ابشروا بالسیف انصارم، حالا بهتون میگم شمشیرهاست که رو گردن شما قرار بگیره به نام اسلام. یعنی چی؟ نظامی که خدا قرار داده قبول نکردیم، باید نظام الهی رو میپذیرفتیم. حالا این آقایی که عرض کردم، ببینید خود ایشون یه زمانی طرفدار سرسخت سکولار بوده، عجیبم دفاع میکرده، به تعبیر حکمای مغرب زمین در مورد این آقا که الان مشخصاتشو گفتم و اون سخنرانی رو تو دانشگاه نروژ کرده، تعبیری به کار بردن، فیلسوفی که چرخش الهیاتی دارد. مثلا این عنوان تو بحثای فلسفی مغرب زمین در رابطه با ایشونه، فیلسوفی که چرخش الهیاتی دارد. ایشون میگه که در 1988 یه مقاله نوشت، موزگیری خودشو اعلام کرد که تفکر
و موضع گیری قبلی من نسبت به دین عجولانه بوده است. یعنی این شهامت رو نشون داد، اشتباه کرد، من عجولانه قضاوت کردم. بحثی که این چند شب میکنم، تحلیل ذهنی باید با معیار باشه. اینایی که به ذهن من اومده بود راجع به دین، من در رابطه او شروع کردم نظر دادن، آقا عجولانه بود. من گاهی وقتا دانشجوها میان پیشم، جوونا، میگن آقا من به این دلیل به این دلیل دین رو قبول ندارم. میگم اون دینی که شما قبول ندارید اول برای من توضیح بدید چیه. توضیح میگم اینی که تو میگی دینه منم قبول ندارم، ولی این دین نیست. اول معلوم کنید که سر چی قراره با هم دعوا کنیم. اینی که شما به عنوان دین گرفتید این که دین نیست، دین این نیست. ببینیم دین چیه. دینی که از قرآن در میاد چیه؟ دینی که از روایات معصومین در میاد چیه؟ دینی که کلما حکم به العقل حکم به الشرع در میاد چیه؟ بحث میخواد. حالا ممکنه آقا اینا زحمت داره. خب بله، شما برای اینکه دانشگاه قبول بشید چقدر زحمت میکشید؟ میخواید عبدالله بشید، نمیخواید زحمت بکشید. به ویژه در زمانه ما که مخالفین ما هم به عناوین مختلف دارن ارزش‌های معنوی و دینی رو زیر سوال میبرن و الغای شبهه میکنن. الغای شبهه به صورت‌های دروغ و کلک حتی که نمونه‌هاشو فراوان داریم. ایشون میگه موضع‌گیری من عجولانه بوده و در سال 1991 مقاله‌ای نوشت با عنوان تلاش برای نجات یک معنای غیر مشروط بدون خدا سرسپردگی بیهوده است. اگه بخواید تلاش کنید که یک شرطی برای نحوه زندگی بگذارید، بگید منهای خدا، بحثی که دیشب گفتم اون آقا کتاب نوشت خدا مرده است، توی اوج بحثای سکولاری اروپا گفت اگه میخوایی همچه تلاشی بکنی بیهوده است. در سال 1992 هنوزم زنده است پیرمرد، آرومم نمیشه، داره کار میکنه، در کتاب تفکر پسا متافیزیکی و مقالات آن میگه اعتقاد ندارم که ما اروپایی ها میتوانیم به طور جدی مفاهیمی مانند اخلاق، زندگی اخلاقی، شخصی و فردیت یا آزادی و رهایی را بدون تخصیص دادن جوهر ادراک دینی تاریخ با نظر به رستگاری دریابیم. این عنوانشه. در سال 1997 کتابی تحت عنوان قدرت آزادی بخش نمادها در اونجا به بررسی تفکرات دینی بعضی از فیلسوفان میپردازه. در سال 2001 در مراسم جایزه صلح به ایراد سخنرانی در مورد ایمان و دانش پرداخت و در کتاب آینده سرشت انسانها اون رو چاپ کرد و گفت این آینده باید آینده مذهبی باشه. در سال 2002 سفر به ایران اومد و دعوت دانشگاه تهران. در 23/12/81 یه میزه گردی با اعضای انجمن جامعه شناسی ایران و اساتید فلسفه دانشگاه تهران درباره انعطاف دینی در عصر ما در جهان که این رو بنده در دانشگاه تهران شاهد بودم. در انجمن حکمت و فلسفه 22/12/1388 تو آرشیوش بخواین میتونید بگیرید، یه سخنرانی تحت عنوان پایان تبعیض، آغاز مدارا و دینداری در بستر سکولاریسم را باز در تاریخ 24/12/81 در دانشگاه تهران ایراد کرد. در سال 2002 کتابی با عنوان دین و عقلانیت. در سال 2005 در سمینار جایزه آلبرگ درباره دین در حوزه عمومی سخنرانی داشت و در این سخنرانی از احیای دین در سراسر جهان صحبت کرد. در سال 2010 دو مقاله در کتاب آگاهی از اونچه مفقود است با عنوان ایمان و عقل در عصر پسا سکولار نوشت. در سال 2013 مقاله‌ای تحت عنوان پاسخ به منتقدانم به ایرادات برخی از فیلسوفان و هنوزم داره ادامه میده. خب به اندازه بحث امشب اجازه بدید جمع‌بندی کنم. چی عرض کردم؟ اگر برخی امور که در طول تاریخ به عنوان وقایع دینی اتفاق افتاده در اروپا، مثل کارایی که تو قرون وسطا کشیشا کردن، یه نمونه به مناسبت این ایام که ما گرد هم جمع شدیم، کاری که به نام خلافت اسلامی تو کربلا کردن، خب یه انسان میاد فکر میکنه میگه آخه این چه دینیه؟ آدم ها رو میکشن، زن و بچه رو اسیر میکنن، شش ماه رو میکشن، خیام و آتش میزنن، دروغ میگن، کلک میزنن، حق بازی میکنن. ول کن آقا، این استثمار مذهبی بدترین شکل استثماره. بلی حرف درسته، استثمار مذهبی بدترین شکل استثماره، استثمار مذهبی بدترین شکل استثماره، این درسته. اما آیا این دلیل بر این است که اصل مذهب بده، اصل دین بده؟ ما تکلیفمون چیه؟ اگر مثلا من در زمان ابی عبدالله الحسین تو کربلا حالا نبودم، توی ایران بودم، توی اروپا بودم، توی کوفه بودم، توی مدینه بودم، یه طرف امام حسین است و حقایق مذهبی، یه طرف هم یزید است و اون همه حق بازی، من بگم بی تفاوتم مثل عبدالله عمر؟ خب عقل که نمیپذیره، توضیحشو دادم. من بگم اصلا دین بده، اینجوری به جون هم میفته، این درسته؟ یا اگر با عقل و شعر برای من ثابت میشه دین درسته، اگر چه نتونستم با امام حسین باشم، اون شهادت و اون فداکاری رو در اون مسیر انجام بدم، اما میتونم راه حسین رو برای زندگی خودم پیش بگیرم، لااقل خودم و خانوادم تو مرحله اول، و به اندازه ای که میتوانم برای جامعه‌ام، برای دیگران، که آقا انسانیت، نجات، کمال بشریت وابسته به این حرف هاست. خب اگر این ایراد بکنن، اگر دین میتواند این سعادت را ایجاد کند و این ارزش ها را برای ما به وجود بیاره، چرا جامعه ایدئال درست نشد؟ عرض کردم سه رکن لازم داره. رکن اول وضع دستورالعمل و قوانینی که به درد جامعه بخورد. عبارتی که از نهج البلاغه خطبه 18 امشب اول عرائزم در تکمیل بحث دیشب براتون خوندم، حضرت فرمود مگه دین خدا ناقصه که شما میخواید به سلیقه خودتون کم و زیاد بکنید؟ و اگر کسی اینجا بگه پس اون بحثی که در فقه شیعه آمده، امام رضا علیه السلام از امام صادق هم داریم فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، ما اصول اولیه را به شما میدیم، فروعات رو شما بر مبنای این اصول به اقتضای نیاز زمانه در بیارید. بله، این دین اونقدر غنیه، اونقدر دین ما غنیه، به برکت مکتب تشیع 11 امام بعد از پیغمبر آشکارا، امام عصر حسابشون جدا، بعد عرض بکنم، توضیحات دادن، روایات مطرح کردن که امروزه شما وقتی حکم مطرح میکنین موضوع دارید و محمول حکم. هر موضوعی در عصر ما مطرح شود که در زمان پیغمبر نبوده، 14 قرن نبوده، اون اصولی که برای ما معین کردن، حکم محمول اون موضوع را از اون اصول میشه در آورد، که بحث اجتهاد یعنی این اصلا در اجتهاد شیعه، نه بر مبنای سلیقه شخصی، بر مبنای اصول و ملاک اصولی. خب اینا رو دین پیشبینی کرده. روایتی از امام کاظم علیه السلام دیدم، در امام صادق علیه السلام جلد 40 بهار صفحه 28 تو بصائر و درجات نقل شده، از اونجا نقل میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله علم رسوله الحلال والحرام والتعویل. چی خوبه چی بده، تعویل امور در عالم چیه، همه اینها را خدا به رسولش یاد داد. و علم رسول الله علمه کله علیان، پیامبر همه رو به علی داد، از کانال علی امامان. و اون نظام بر مبنای غیبت امام عصر که انشاءالله فرد شب عرض خواهم کرد به شکلی قرار گرفت، ما امروز یا خودمون شخصا بریم این ضوابط و اصول پیگیری کنیم، به حد اجتهاد برسیم، احکام رو با معیاری که خدا معین کرده از کتاب خدا و سنت اولیای الهی بیرون بیاریم، اگه نداریم به متخصص مراجعه کنیم مثل هر چیز دیگر. اگر مثل عالمان سکولار اروپا بعد از رنسانس تند روی کردن، گفتن به کلی دین رو کنار بذاریم، امروز جامعه شناسان دلسوز دادشون در اومده. شما میدونید الان در جوامع غربی،
خب بنده آشنا میرم برمیگردم بحث میکنم، تو محافلشون میرم، تو دانشگاهاشون میرم، از نزدیک شاهدم عرض میکنم. الان به شما میشنوید مثلا عذر میخوام بحث هم جنس بازی اینقدر طرفدار داره، آقا متفکرین دادشون در اومده، حکمای برجسته ناراحتن، بسیاری از افراد جامعه داد میزنن میگن این چه وضع زندگی انسانیه، ولی پاره شد اون انانی که قرار نبود پاره بشه. لذا چگونه آقا وقتی که فراید اومد و اون نظریه رو داد و آزادی جنسی اولین باری که سوئد اومد طرح اجرا کرد، بعد از 20 سال در یک کشور با اون جمعیت محدود 1,700,000 کودک سرراهی پیدا شد، مجلس و قانونگذاران و پیشتازان تفکر بشری دادشون در اومد در یک جلسه تو مجلس سوئد. 8 این تاریخ معاصر من و شماست، 8 ساعت طول کشید نشستن چه کنیم، خبرنگارا پشت در منتظر بودن، وقتی در باز شد این حقوقدانا بیرون اومدن، اولین جوابی که به خبرنگارا دادن تو دنیا مخابره شد چی بود؟ کشور ما 20 سال قبل یه اشتباه کرد، 40 سال دیگه وقت لازم داره بتونه به اون اول برگرده یا نه. آقا اشتباهات در رابطه با انسانیت و علوم انسانی و طرح باید و نباید در رابطه با بشریت غیر از طرح کشاورزی مزرعه است، غیر از طرح مهندسی ساختمانه، حتی غیر از باید و نباید پزشکی بدنه. اینا قابل جبران، نهایتش مرگ دنیویه، اما مرگ بشریته، مرگ انسانیته، مرگ فضیلته. اینه که داد زدن انبیا باید در مسیر دین الهی حرکت کنید، ولی به شرط ها و شروط ها. شرط اول، رکن اول از این سپایه باید و نباید خدایی باشد. خب پایه دوم چیه؟ اسم رو برم بس رو بذارم فردا شب. اسلام دومی رو از اولی مهمتر میدونه، نحوه اجرا، مجری. اولی رو اسلام میگه چی؟ میگه دین، شریعت، قانون، کتاب که از طرف خدا میاد اینا رو داره و سنت پیغمبر که با نبوت و رسالت نبوتی معلوم میشه. دومی رو اسلام میگه امامت. امامت، لذا از نظر قرآن میگم اسلام مهمتر میدونه. حالا این انشاءالله فردا شب بحث میکنم. اسلام مهمتر میدونه آقا این همه پیغمبر خون دل خوردن تا پیغمبر اسلام به عنوان خاتم انبیا چی رو ختم میکرد؟ اصل دین را، که دیگه دین تموم شد دین نمیخوایم، یا اون چرا به عنوان دستورالعمل دینی بشر نیاز دارد در کتابی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما فرطنا که بحثش گذشت، تبیان کل شی، توانست اینو گفت تمام شد دیگه، هر چی میخواین اینجا هست با سنتی که در کنارش میذارم. ولی چرا همه این زحمات یک طرف مسئله بلغ ما انزل الیک من ربک و الا تفعل فما بلغت رسالته، اونو نگی همه هیچه. مثل اینه که دیشب عرض کردم عالی ترین کتاب رو بنویسید، بهترین جزوه آموزشی رو فراهم کنید، عالی ترین ساختمان دانشکده ای رو فراهم کنید، تمام وسایل آموزشی رو تو این کلاس بگذارید، کتابم تو کلاس همه آماده، استاد بی سواد قلابی مخالف تعالی بچه‌ها رو بفرستید سر کلاس، همه اون قبلی ها هیچ میشه یا نمیشه؟ امام الهی اگه در کنار کتاب الهی قرار نگیره میشه کربلا، میشه یزید، میشه بنی امیه، میشه گرفتاری 14 قرن ما مسلمونا. دیشب یه عزیزی پرسید تا کی اینجوری بمونه؟ آقا اگر اون کلاس که الان بنده مثال میزنم یه استادی فرستادید سر کلاس سواد نداره، کتابو نمیتونه درس بده، یا اگه بلده عمدن کتابو لوس میکنه، تفسیر غلط میکنه، تا زمانی که استاد اصلی سر کلاس نیاد این هست یا نه؟ طبیعیه دیگه. تا زمانی که مردم این معنایی که تو ماه رمضان هر شب تو دعای افتتاح میخونید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا، و باز در ادامش بگید اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام و اهله، تعز بها الاسلام و اهله. عزت اسلامی و اهل اسلام با امام در کنار کتاب خداست. ما چه کردیم در رابطه با امامت و آمادگی جامعه بشری برای فهم این معنا و آماده شدن برای ظهور امام زمان علیه السلام؟ شب نیمه شب و نمیدونی چقدر شربت دادم، دلتو به همینا خوش کن، انقدر داد زدم یبن الحسن کجایی یبن الحسن، با اینا درست میشه؟ امام زمان از شما چی میخواد؟ چقدر تو زندگی فردی پیاده میکنی؟ بر اون مبنا باید نشون بدیم زمینه آمادگی رو. رکن دوم بحث نحوه اجراست. نحوه اجرا مهمتر از اولیه، لذا اولی کامل، دومی نا. این سه رکن، یه وقت هر ستا خرابه، خب هیچ، اون میگو به به نورون الان نور، هر ستا خرابه. یه وقت اولی عالی، دومی خرابه، خب هیچ، اولی و دومی عالی، سومی مشکل داره. حالا این دومی و سومی رو چون فردا شب یه شب بیشتر وقت ندارم عرض خواهم کرد اگر انشالله خدا عمری داد. خب پس چرا تحقق نیافته؟ اگر قوانینی که خدا معین کرده به شکلی که اولیای الهی میخوان اجرا بشه اجرا نشه، بله تحقق نمییابه. خدا هم صریح تو قرآن گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب ما در صدد اون تغییر باشیم، نه در صدد بگیم دینو بذاریم کنار خودمون یه چیزی وضع کنیم. خب یه مشکل دیگه رو مشکلات میافزاید. لذا آنهایی که این بددینی رو در جامعه رواج دادن و فریاد ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم این بود از بلیت الامه براء مثل یزید علی الاسلام و السلام. اگه قرار بشه پیشوا زعیم و مجریه جامعه اسلامی مثل یزیدی باشد، پس فاتحه اسلام را باید بخوانید. خب حالا چگونه در رابطه با شخص خودش که فرمود مگر زینب سلام الله علیها مثل دیروزی پریروزی تو مجلس ابن زیاد نفرمود والله ما رأیت الا جمیلا؟ و خدا زیبا بود، عالی دیدم، قشنگ، جمیل. چرا؟ چون ما وظیفه‌مون روشنگری جامعه بود، روشنگری رو کردیم، ما کارمون انجام دادیم، کسی دیگه بهانه نداره برای ما روشن نشود. ما کار پس این جمیل بود، ولی او به قیمت سر حسین بالای نیزه. خدا ابی عبدالله علیه السلام، آقا کدوم مقتل غیر از این نوشته که وقتی میگه و شمر و جالسون علی صدره بلافاصله بعدش میگه و ضحک الحسین؟ حسین خندید. به چی خندید؟ خدایا ببین تا این مرحلم ایستادم که بتونم وظیفه‌مو انجام بدم. بعد چی میگه؟ الهی رزم به رضایک تسلیما لقضایک لا معبود سوا. من راضیم، من باز معبودی غیر تو ندارم، چون من میدونم نجات بشر در این راهه، منم در این راه تا آخرین لحظه ایستادم. ولی حالا اونایی که استثمار مذهبی میکنن، آقا ندیده بودن خود ابی عبدالله روز عاشورا موقع خطبه نگفت فلانی فلانی، از پیغمبر نشنیدی؟ ندیدید؟ پیرمردای کوفه برید از اونام سوال کنید چیا رو؟ مثلا حالا بنده اینجوری عرض کنم، آقا تو مسجد و نبی پیغمبر بالا منبره، پیغمبر خدای ادبه، انکل علا خلق عظیمه. یک گوینده اگر در حال صحبت بخواد پشت به جمعیت بکنه توهینه، این خلاف ادبه. میگه پیغمبر بالا منبر یه دفعه پشت کرد به همه برگشت، چه کار میکنه؟ نگاه میکنه با اون در حسین کوچولو داره میاد، الیه یا حبیبی الیه، بیا بیا حبیب من بیا، تعمدن میخواد همه نظرشون جلب بشه. حسین داره میاد، پاش گرفت به حسیر کف مسجد افتاد، از منبر اومد پایین، صحبت رو قطع کرد، از منبر اومد پایین، رفت حسین رو بغل کرد، رفت بالا منبر، این سر کوچولو رو برد بالا زیر گلوش و بوسید و گریه کرد. چرا؟ مردم بدونید چیه. ام سلمه میگه زمانی که زهرا سلام الله علیها درد زایمان حسین رو داشت، پیغمبر بیتابی میکرد، پشت در اتاق زایمان را میرفت، فرمود به محضی که بچه به دنیا اومد بیارید پیش من، هی در میزد بچه به دنیا نیومد. ام سلمه زن بزرگواریه میدونید، میگه در رو باز کردم عرض کردم یا رسول الله نه، به محضی که به دنیا آمد میارم خدمتتون. حسین به دنیا آمد، بچه رو تو پارچه پیچیدم آوردم. پیغمبر سر حسین کوچولویی که یه روزه است الان به دنیا آمده گرفت بالا، زیر گلوش شروع کرد بوسیدن و هی شروع کرد گریه کردن. همون روز اول مرحوم علامه امینی در القدیر یه بحث مفصلی دارن، اولین جشن تولد حسین در یکمین سال ولادتش تو میدان جنگ بود، پیغمبر به شدت داشتن می جنگیدن و جلو می رفتن و دفاعی از این دشمنان خطرناک می کردن. یه وقت اصحاب دیدن پیغمبر رفت یه گوشه نشست، شمشیر رو گذاشت زمین، سر رو گذاشت به این شمشیر، شروع کرد گریه کردن. اصحاب عرض کردن یا رسول الله چی شده شما رو در این حال می بینیم؟ فرمود جبرائیل الان نازل شد، گفت سالگرد ولادت حسینه. گفتیم یا رسول الله مگه سالگرد ولادت حسین گریه داره؟ فرمود اونی که من میدونم شما نمیدونید. شما چی میدونید؟ جبرائیل اون لحظه‌ای که حسین به شمشیر غربت و تنهاییش تکیه داده، نگاهی به راست میکنه، نگاهی به چپ میکنه، فریاد میزنه هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، اون سر هی داره اینا رو به رخ مردم میکشه، ولی مردم چه کردن؟ دیروز کشته شده های خودشون رو دفن کردن، زن و بچه ابی عبدالله رو هم به صورت اسیر به کوفه بردن. تو کوفه هم 9 روز تو زندان نگه داشتن، زندان هم خرابه کوفه بود. جلو بچه ها غذا طبخ می کردن به بقیه می دادن، به اینا یه تیکه نون خشک می دادن که سیر نشن. ابدان مطهر این عزیزان روی زمین مونده، بنی اسد سراسیمه زنهاشون تحریک شدن، مردا رو گفتن اگه شما نمیرید ما بریم دفن کنیم، مردا تحریک شدن آمدن. حالا رسیدن کنار قتلگاه، خدایا این ابدان رو چگونه بشناسیم؟ امام سجاد به علم امامت بر مبنای وظیفه الهی حاضر شدن. بنی اسد من میشناسم، اول بیاین تو گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار بذارید، این خنجرا رو کنار بزنید، بوریای بیاورید، بدن بی سر ابی عبدالله رو تو قبر گذاشت. آقا امام سجاد وارد قبر شدن، سر بدن نداره که بخواد صورت روی خاک بذاره. سلام علیک یا مولای یا عبدالله یا رسول الله یا رحمة الله الواسع یا باب نجاة الأمة یا سيدنا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اللهم باسمك العظيم العظم العظم جل مكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مظلم العلوم ثبت قلبي على دينك و
واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين الهي يا حميد بهند محمد يا علي بهند علي يا فاطر بهند فاطمه يا محسن بهند الحسن يا قديم الاحسان بهند الحسين وتسعه المعصومين من ذريه الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا بعظمتك بجلال شوکتك برحمت و بعنایتك قسم امر فرج امام زمان امضا بفرما معرفت صحیح دینی و عمل با اون معرفت به ما مرحمت بفرما این مملکت رو دشمن شاد بفرما خائنین به این مملکت نابود بگردان خدایا هم و غم از جامعه ما برطرف بفرما شیعان دنیا و از خطرات و فتنات زمان نجات عنایت بفرما ظالمین عالم رو نابود بگردان جمالان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما مریض عام و منظورین سفارش کنندگان شفا مرحمت بفرما اما تو زمین حقوق من بالاخص مرحوم جایی من زاقه و همسرشون غریق دریای رحمتت قرار بده حوائد و مشروعه این جمع روا بفرما و اجل اللهم بی فرج مولانا صاحبتون